بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و کذا الخلیت و البریت و غیرهما من الکنایات کالبتت و البتلت و حرامن و بائنن و اعتدی. ببینید، ما بحثمون در صیغه طلاقه. عرض کردیم خدمتتون در فقه شیعه صیغه طلاق فقط انت طالقونه، اونی که اجماعیه. البته یه گولی هم هست با طلق تو که میشه، اما اجماعی نیست. مثلا شیخ طوسی قائل به این گوله، لاچن اونی که همه قبول دارن اجماعی انت طالقونه. البته نسم داریم انما الطلاق انت طالق. علاوه بر نس، میدونید که در ترتب حکم شرعی باید یقین پیدا کنیم که این صیغه اون حکم شرعی رو مترتب میکنه، چون ما استصحاب زوجیت داریم. هر کجا شک کنیم این صیغه الگه زوجیت رو از بین میبره یا نه، استصحاب الگه زوجیت میکنیم، استصحاب موضوع میکنیم، حتی استصحاب حکم هم میتونیم بکنیم. این زن بر او شوهر حلال بود، آیا الانم حلاله یا نه، حکم حلیت رو استصحاب میکنیم. یا این زن او بود، این زوجیت آیا هست یا نه، استصحاب موضوع میکنیم، چه استصحاب حکمی چه استصحاب موضوعی اگر شک کنیم. پس باید یقین و احراز کنیم که این صیغه الگه زوجیت رو از بین میبرد. اونی که ما یقین داریم صیغه انت طالقونه، بقیهش رو یقین نداریم، به همین خاطر استصحاب اینجا محکمه. این یه نکته. اما اهل سنت هر کلمه ای که جدایی رو برساند، چه صریح چه کنایی، چه حقیقی چه مجازی، یعنی فرق نمی کند استعمال مجازی باشه حقیقی باشه، با کلمات صریح با کلمات کنایی، همه الفاظی که یفید الفراق، یفید و معنی الطلاق، ولو بالکنایه ولو بالمجاز، می جن عیبی نداره. مرحوم شهید اول عبارت هایی که اهل سنت قائلن با اونها طلاق اتفاق میفته میاره، میگه با اینا نمیشه. بعضی هاشونو در جلسه گذشته خوندیم، با صراح نمیشه، با فراق نمیشه، انت مسرحتون، انت صراحون نمیشه، انت مفرقتون، انت فارقتون نمیشه، انت مطلقتون نمیشه، و یکی هم انت خلیتون. خلیه یعنی خالی، مراد شوهر این است، تو خالی از شوهری دیگه، یعنی میخواد با این صیغه انشاء خالی بودن از شوهر رو انشاء کنه، میگه تو خالی از شوهری، با این خبرم نمیخواد بده. انت خلیتون اینجا دو مرحله از صراحت و مجاز هست، دو مرحله. یکی اولا خلیتون صراحت نداره در طلاق، خالی از شوهری هم معنا میتونه بشه، خالی از مثلا خانه هستی هم، خانه نداری هم، من انواع خالی ها ممکنه باشه. انت بری، تو رهایی، خب اونم رها از شوهری یه معنا داره. خلاصه معنای صریح نیست، معنای مجازی یا معنای کناییه. انت بتتون، تو مقتوعی، قطع شده از شوهری، دیگه رابطت با زوجیت منقطع است. بته یعنی منقطع، بتله تو منقطعی، بتول میگن یعنی منقطع الحیض، اینجا هم بتلتون یعنی منقطع الزوجیه، منقطع اونن الزوج. حرامون، انت حرامون یعنی تو بر من دیگه حرامی از این به بعد. انت بائنون، بائن یعنی بینونت، تو از من جدایی. جدایی ممکنه به معنای جدایی در زندگی باشه، نه جدایی در شریعت. درسته ممکنه قصد، ممکنه حتما قصد طلاق دهنده همینه. اما گست فقط کافی نیست، باید خود کلمه هم ظهور داشته باشه، خود کلمه هم حقیقت داشته باشه، خود کلمه هم صراحت داشته باشه. اعتدی، اعتدی یعنی برو عده نجه دار. این یعنی من طلاق دادم، برو عده نجه دار. این لازمه اعتدی طلاق دادنه. با اینها نمیشه ولو قصد طلاقم بکنه. اون قانونی که توضیح دادم، اصل بقای زوجیته، استصحاب زوجیته، مگر احراز بشه مزیلش، احراز بشه اونی که زائل کننده و از بین برنده این الگه است. اون احرازم باید یقینی باشه دیگه. با اینها احتمال میدیم طلاق صورت گرفته، ولی با احتمال کافی نیست. این مربوط به درس گذشته. درس امروز ما، خب شما چه فرمودید؟ انتطالگونه لفظه، خب لال چجور طلاق بده؟ حتما لال باید همیشه وکالت بده به دیگران، خودش چه به تلفظ نمیتونه بکنه انتطالگون رو. میگه نه، لزومی نداره، وکالت لزومی نداره همیشه وکالت بده، خودش هم میتونه طلاق بخونه، چون دیگه لال عاجز ان تکلمه مرحله پایین تر میاد. در لال اشاره، البته شهید اول هم اشاره گفته، هم گفته مغنعه رو، روسری رو به سرش بندازه. خب این روسری رو به سرش بندازه، این یکی از مصادیق اشاره است دیگه، خودش جدا از اشاره نیست. چه این دوتا رو آوردم لا معنا له. به همین خاطر شهید ثانی میگه چه این دوتا رو چه آورده، این دیگه اقوا دلالتنه. درسته اقوا دلالتنه، ولی ما نیاز نداریم چه به اقوا دلالتن. خلاصه دلالت کند بر طلاق، هم اشاره میکنه، هم با عمل مقنعه میندازه، روسری رو میگه بنداز، یعنی دیگه تو با من محرم نیستی، حرام است نگاه کردم به تو. این دوتا با هم اقوا دلالتنه، اما ما بحثمون در اقوا دلالتن نیست، بحث ما این است طلاق حتی اقل به چه چیزی تحقق مییابد. به این حتما تحقق مییابد، این نحوی که شهید اول گفته حتما تحقق مییابد، اما اگر فقط اشاره باشد اونم تحقق مییابد، اما ایشون از این جملهش فهمیده نمیشه. اینم یه نکته. بحث بعدی این است که آیا نوشتن کافیه یا باید تلفظ کنیم. ما عرض کردیم که طلاق تلفظه، انشاء لفظیه، باید با لفظ بگی انت طالقون، زوجتی طالقون، یا طالقون، با لفظ بگی، تلفظ بکنی، به زبان بیاوری. مگر لال باشد که اون وقت عاجز است، به زبان نمیتونه بیاره. اما نوشتن، ما معتقدیم با نوشتن نمیشه. چه شوهر حاضر باشد در اون جایی که زن هست، چه شوهر غایب باشد در شهر دیگری میخواد طلاق بده، نوشتن کافی نیست، باید انت طالقون رو تلفظ کن. لاچن بعضی از فقها مثل شیخ طوسی اینا معتقدن برای غایب میشه، شوهری که غایب است در یه شهر دیگریه، این میتونه به زبان بیاورد، یک میتونه بنویسد، یعنی کتابت طلاق برای شوهری که غایب است کافیه برای طلاق. یه روایتی هم اومده، اون روایت نمیتونه مقابل روایات دیگر و مقابل شهرت، لااقل شهرت دیگه شیخ طوسی رو بذاریم کنار، اون یکی ها مقابل هم روایات هم شهرت استاجدی کنه. به همین خاطر ما میگیم این روایت رو باید حمل کنیم، چون یکی از جاهایی که تعارض میکنه و نمیشه در این تعارض این روایت نادر رو برداشت، جایی است مقابلش خزبه مشتهر باشه. اون روایات مشهور و همچنین فتوای مشهور رو برمیداریم، از مرجحات اینو میذاریم کنار. معمولا نمیذارن کنار، جمع میکنن، میگن این روایت رو حمل میکنیم بر جایی که این غایب عاجز از نوشتنم هست، ببخشید عاجز از تلفظم هست، غایب لاله، نه اینکه غایبی میتونه تلفظ کنه. اگر میتونه تلفظ کنه دیگه نمیشه. یا غایبی است که در زندان زبانشو بستن، فقط میتونه بنویسه. در هر حال خلاصه مستره، استرار به کتابت داره، چه لال باشه اصلا نتونه تلفظ کنه، چه لال نباشه در زندان باشه امکان تلفظ نداره، باید فقط بنویسه. اینجاها مستر عیبی نداره. پس ما این روایت رو حمل میکنیم به استرار. اینم یه نکته. پس بحث کتابت نوشتن طلاق صورت میگیره یا نه. یکی از خصائص نبی این است که پیامبر با تخییرم طلاق میداد. من بین پرانتز یه نکته عرض کنم، در کتب فقهی ما، البته اینو در کتاب و نکاح بحث میکنن، پیامبر یه احکام فقهی مخصوصی داره تحت عنوان خصائص النبی بحث میکنن، اونم در بحث تعدد زوجات بحث میکنن که پیامبر به این چهار زوجهی که در اسلام اومده خصوصیتی داره چه نه، برای پیامبر نیست این حکم. خب اونجا موضوعی باز میکنن برای خصائص فقهی پیامبر، مثلا نوافل شب بر پیامبر واجب بود و همچنین نحوه طلاق دادن پیامبر یکی از خصائص فقهی اوست. ما با انتطالگون طلاق میدیم، ولی در قرآن اومده پیامبر با تخییرم طلاق میداد. چه جور با طلاق؟ البته طلاق نداده بودا، ولی ازش استفاده میشه از آیه چه تخییرم طلاقه. پیامبر بعد از این چه خیبر بود یا یکی از غزوات بود، غنایم رو تقسیم کرد، بعضی از زنهای پیامبر گلایه کردن، شکایت کردن چه به ما هم از غنایم بدید و همه غنایم تقسیم میشه، به ما هم از غنایم بدید. این آیه نازل شد چه پیامبر به اونها خبر بده مخیرید، میتونید با پیامبر زندگی کنید، میتونید هم دنیا داشته باشید. این مخیرید همان جای انتطالقونه، یعنی انکار زن رو مخیر میکنه بین طلاق و بین بقا بر زوجیت. خب اینجا اهل سنت بعضی وقتا قائلن که این خودش طلاقه، اما اختلاف دارن آیا باید زن انتخاب کنه طلاقه یا خود این صیغه طلاقه، آیا خود تخییر طلاقه یا نه تخییر یه نوع تفویض طلاق به زنه و زن اختیار طلاق چرت میشه طلاق. در هر حال تخییر تفویضون او تخییر طلاقون، این در فقه اهل سنت هست، میتونید پیگیری کنید. اما در شیعه نه، ما تخییر رو طلاق نمیدونیم. این یکی از خصائص نبیه و به ما ربطی ندارد. اینم یه نکته. اینا رو بخونیم اگر رسیدیم ادامه میدیم. میفرماید و کذا و کذا اتفس به لا عبرت اندنا، یعنی نزد ما شیعه، اهل سنت چون معتقدن میشه با این الفاظ، نزد ما شیعه لا عبرت بالخلیه والبریه، با اینها طلاق صورت نمیگیرد. با کلمه خلیه یعنی خالی هستی از شوهر، تو با این کلمه که من الان گفتم خالی از شوهر شدی، رها از شوهر شدی. خلیه و بریه به معنی خالی شدن، رها شدن. و غیره ما از چنایات، الفاظ چنایی، چل بته، شما الان منقطع شدی از شوهر، بطله مقتوع شدی از شوهر، حرامون که توضیح دادم با این یعنی بینونت حاصل شد، و اعتدی یعنی اده نجهدار. و این گسدت طلاق، ولو با این الفاظ طلاق قصد بشه، اینها طلاق صیغه طلاق نیستن. چرا؟ چون همون دلیلی که عرض کردم، لأصالت بقاء نکاح، اصل این اصل نکاح باقیه، زوجیت باقیه، استصحاب بقاء نکاح الا ان یثبت شرعا ما یوزی، تا زمانی که شرعا اونی که زائل میکنه نکاح رو اون ثابت بشه. استصحاب موضوعی میکنه، استصحاب زوجیت میکنه، استصحاب حکمی هم میشه کرد. تا دیروز این زن بر این شوهر حلال بود، استصحاب حلیت. آیا با انتخلیتون حلیتش از بین میره؟ میگیم استصحاب حلیت. زوجیتش میشه استصحاب موضوعی، فرق نمیکنه. خب و طلاق الاخرس بالاشارته، طلاق شخص لال با اشاره است، البته اشارهی که المفهمت للطلاق، هر اشارهی نه، اشارهی که طلاق رو برساند، اون دیگه بحث اثباتیه، با اشاره باید بشه، این بحث ثبوتیه، اما اشارهی که طلاق رو برساند. و ببینید متن لومره دقت کنید، و الگاء القناع، روسری را روی سر زن انداختن، الگایان انداختن روسری، علی رأسها، بر سر زن، لیکون گرینتن علی وجوب سترها، من تا این روسری انداختن این گرینه باشد که بعد از این دیگه واجبه بپوشاند زن خودش رو از این شوهر، دیگه شوهرش نیست. خب دو تا کار شد، اشاره با اعضا و اینم عمل، این فعل. ول موجود فی کلام الاصحاب، اونی که در کلام فقهای ما هست، الاشاره خاصتن، فقط اشاره است. کتاب‌های فقهی رو بررسی کنی، اومده طلاق الاخرس بالاشاره، دیگه اون دومی نیست. در روایت بله اون اومده، و فی روایت الگاء القنا، این اومده، اما فقهای ما از این مثال فهمیدن، به همین خاطر کلی شردن، الغای خصوصیت کردن از این مثال، گفتن این یعنی اشاره. اما مصنف فجمع المصنف بینهما، مصنف بین هر دو، هم مثال هم کلی، هم قاعده هم مثال جمع کرده، و هو اقوا دلالتا، این دیگه دلالتش خیلی قوی تر میشه، هم مثال آورد هم قاعده، یعنی ممکنه با یه راه های دیگر هم اشاره کنه، اینم یه اشاره هست، الانگار دوتا اشاره میشه دیگه با این وضعیت. و ظاهر ان الگاء القنا من جمله الاشارات، اما اونی که یظهر من الادله، چون روایات ما همین مثال آورده، نه اینکه این فقط هم باید باشد، این انداختن روسری از جمله اشاراته، از مصادیق و مثال های اشاراته. و یکفی منها، از در اشارات کفایت میکنه، ما دل علی قصدهی الطلاق، هر اشاره چی دلالت کند این مرد قصد طلاق دارد، چنانچه در سایر جا هم همین نحو است دیگه، در بی همینطوریه، اجاره همینطوریه، اقرار همینطوریه، اونجا اشاره نوشتن دیگه، اشاره و مثال دیگری ننوشتن، چه ما یک او غیره، چنانچه غیر طلاق هم همین نحو واقع میشه، بل اشاره واقع میشه. غیر طلاق چیه؟ عقود و ایگاعات و دعاوی و اگاریر، دعواها در محکمه قضا، این مدعی این لال یه دعوایی داره، یه نفرم منکره، میاد پیش قاضی ادعاشو میکنه، خب ادعاشو با اشاره میکنه دیگه، دعواها یعنی دعاویش، و همچنین اقرار میکنه، یه جایی اقرار میکنه با چه من به این بدهکارم، بله این اقرار بر علیه خود میگن اقرار، دعوا بر نفع خود رو میگن دعوا. اینا رو دقت کنید، این اصطلاحات رو بین پارانتز بگم، ما یه شهادت داریم، یه دعوا داریم، یه اقرار داریم. اقرار به نفع، ببخشید، اقرار به ضرر خوده، انسان به ضرر خودش چیزی بگه میشه اقرار، من میگم من به فلانی بدهکارم، این میشه اقرار. بر نفع خودم یه چیزی بگم، این میشه ادعا. بر لح یا نفع غیر یه چیزی بجم، خودم اصلا مرتبط نباشه، اونو میگن شهادت، میگم این به این بدهکاره، اون به اون مثلا بیخ سمن رو نداده، من دیدم زمانو داد یا نداد، اینا هم همش میشن شهادت. پس اقرار داریم، شهادت داریم، دعوا داریم. یه نکته اخلاقی هم عرض کنم خدمتتون، اون نکته اخلاقی هم اینه چه؟ در قرآن برای اعضا در قیامت اومده شهادت میدن، با اینکه ظاهرش این است اعضا باید بجن اقرار میکنن، یعنی دست انسان در قیامت اقرار میکنه بر مثلا سرقتش، چشم انسان اقرار میکنه بر مثلا گناهش، ولیکن قرآن اصطلاح اقرار نیاورده، اصطلاح شهادت آورده. چرا؟ بررسی کنید. خب بحث بعدی این است که لا یگ الطلاق بالچتب، طلاق با نوشتن نمیشه، باید تلفظ کنی به فتل کاف. چتب مستر و کتبه چل چتابت دیجه، کتبه یکتبو چتابتن و چتبن، اینم یه مستر دیگر است. خب من دون تلفظهی، بدون اینکه تلفظ کنی طلاق رو بنویسی. البته این در آدمی بحث میکنیم چه من یحسنو، کسی چه بلد تلفظ رو، اگر تلفظ رو بلد نیست لاله، نوشتنم میشه یکی از مصادیق اشاره، یعنی اونم چجور با دستش اشاره میکنه به طلاق، نوشتنم میشه از اون مصادیق. بحث ما جاییش طرف لال نیست، میتونه تلفظ کنه، در این حال که میتونه تلفظ کنه مستر به نوشتن نیست، لا چه می نویسه طلاق رو، میگیم نمیشه لا یگاد طلاق بلچند. حاضرن کان الکاتب او غائبن، فرق نمی کنه این چه می نویسد، این شوهر حاضر در شهر یا غایبه. الا اشهر القولین، بنابر اشهر دو قول، همون دلیلی که قبلا داشتیم اینجا هم بابرجاست، لاصالت بقاء نکاح، اصل بقای نکاهه، یعنی ما صیغه طلاق رو باید احراز کنیم، باید اثبات کنیم قطعاً که این صیغه طلاق است. ما نمیدونیم کتابت هم صیغه طلاق برای غیر مستر، برای غیر عاجز، و همین خاطر استصحاب زوجیت میکنیم. و همچنین روایت داریم غیر از استصحاب نسم داریم، نصر حصر کرده ولی حسنت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام انما الطلاق ان یقول انت طالق، طلاق فقط اینه. خب حصر کرده، پس کتابت طلاق نیست. رفع مستر رو علیه، بله میاد این حصر رو تخصیص میزنه در بحث استرار، میگه در استرار نه این عیبی ندارد، اما دیگه از استرار خارج، از عجز خارج بشه، این حصر سر جای خودشه، طلاق فقط با انت طالقونه. و همچنین حسنت زراره انهو، بازم حسنه زراره از امام باقر علیه السلام، من اینجا یک توضیحی بدم، حسنه یعنی چه دیگه تا آخر سال همین توضیح باشه. ببینید روایات رو بنابر تقسیمی به چهار نو تقسیم کردن، چهار قسم تقسیم کردن، در هر روایتی یک اتصال سند داریم، سند متصله، یعنی تا امام، از اون راوی آخری تا امام سند متصله، هیچ جا سند قطع نشده، این اتصال. دو، راوی ها داریم، چه راوی ها، اگر راوی ها همشون امامی باشن، یعنی شیعه 12 امام، و عادل باشن و سندم متصل باشه، این سه. بعضی هم یه قید چهارمی هم آوردن، راوی هم ضابط باشه، یعنی حافظه داشته باشه، فراموشکار نباشه. اگر این خصوصیات بود اینو میگن حدیث صحیح. پس اتصال سند، راوی شیعه 12 امامی، راوی عادل و ضابط. ضابط رو گفتن فیه اختلافون، اما بعضی ها گفتن شخصی که مضطرب الحدیث فراموشکاره، مخصوصا احادیث طولانی نقل کنه، حدیثشو زیاد اعتنا نمی کنن. این حدیث صحیح. حدیث موثق این است که شما عوض امامیه غیر امامیه باشه، بقیه سر جای خودش، امامیه نباشه، بهش میگم موثق. البته دیگه شخصی که شیعه نباشه بهش نمیگن عادلون، بهش میگن سگتون، به همین خاطر موثق گفته میشه. ولیکن دروغگو نیست، شرابخوار نیست، اینا بهش میگن موثق، حدیث موثق، امامیه نیست. اگر نه همه این شرایط باشه، اون عدالت نباشه. البته عدالت نباشه یعنی احراز عدالت نباشه، نمیگیم فاسقه ولی نمیدونیم عادله، لاچن متح شده، گفتن این آدم کتاب زیاد داره، این آدم مثلا روایات زیاد داره، اما سگه بودنش، عادل بودنش اثبات نشده، اونو میگن حدیث حسن. چهارمی مثلا اتصال به هم خورده، اصلا مرسله، سند اتصال نداره، یا دروغگوست، زائله، یا مثلا فاسق از راه دیگری، سرابخار فسق دیگری داره، در هر حال اونا میشن حدیث ضعیف. خود حدیث ضعیف طبق اون متن درایه چه شهید ثانی داره، خودش 18 قسمه حدیث ضعیف. این 4 قسم کلیات حدیثه. پس حسنه رو روشن شد چه، ولی حسنت زرار انها فی رجل کتبه به طلاق امرأتی. از امام باقر سوال پرسید چه مردی چه طلاق زنش رو نوشته بود، نه این چه خانده بود. امام فرمود لیسه زالش به طلاق، این چه طلاق نیست. خب با این ادله ما به این نتیجه رسیدیم که طلاق با تلفظه، با کتابت نیست. ولی شیخ گولون، مرحوم شیخ طوسی، شیخ در کتب فقهی یعنی شیخ طوسی، در فلسفه یعنی ابو علی سینا، در حدیث یعنی شیخ صدوق. ولی شیخ گولون، شیخ طوسی گولی داره به وقوعی به، وقوع طلاق بالکتب، طلاق با کتابت هم میشه، اما للغایب دون الحاضر، برای غایب نه حاضر. یه روایتی از صحیح هم هست، صحیحت ابی حمزه سمالی عن الصادق علیه السلام فی الغایبه، در رابطه با شوهر غایب، چه امام فرمود لا یکون و طلاق، طلاق نمیشه مگر این دوتا بشه، یکی از این دوتا، حتی لا یکون و طلاق، حتی ینتگو بهی به لسانه، یا با زبانش طلاق بخونه، تلفظ کنه، او یخود توهو به یده، یا با دستش بنویسه، و هو یورید به طلاق. البته در حالی که اراده طلاق داره، یه وقت میخواد تمرین کنه صیغه های طلاق رو، میگه انت طالقون رو مینویسه، نه، اراده طلاق هم با این نوشتن داره، اون موقع طلاق میشه. خب اینجا پس برای غایب دو راه داره، نه یه راه. خب میگیم این روایت مقابل اون روایات دیگر و شهرت نمیتونه وایسته، پس حمله علی حالت الاسترار، ما این روایت رو حمل میکنیم جایی که شوهر مستره، یعنی غایب صرف نیست، غایب مستره، غایب مستر مثلا لاله، غایب مستر مثلا زبانش رو بستن، اینا زمان بین ادله جمع میکنیم. خب پس شیخ طوسی گفت میشه برای غایب، ما گفتیم نه، برای غایب مستر میشه. اما یه نکته ای رو باید غفلت نکنیم، در هر حال چه برای غایب مطلقا بشه، چه برای غایب مستر بشه، چه ما گفتیم، خلاصه سایر شروط سر جای خودشه ها. وقتی گفتیم کتابت میشه، باید همراه با دو شاهد بشه. ثم علی تقدیر وقوعه للضروره، سپس بعد از اینکه بحث کتابت تمام شد، دو تا قول شد شیخ طوسی و ما، علی تقدیر وقوعه، به فرض این طلاق واقع میشه، وقوع طلاق، چه للضروره چه قول ما بود، او مطلقاً، چه قول شیخ طوسی بود مطلقاً، هم یعنی علی وجه، یعنی علی وجه قول شیخ، در هر حال یعتبر رویت و شاهده، معتبر است شاهدها رویت کنند نوشته رو، یعنی در بحث مجلس طلاق شاهدها خوندن طلاق رو میشنوند، اونجا سماع طلاقه، اینجا هم رویت و کتابته. لچتابتی رویت کنن شاهدها که این فرد لچتابتی حالتها، تا چه این طلاق می نویسه در حال رویت، یعنی در حال رویت شاهدین بنویسه، و الا بنویسه بعدن به شاهدها نشون بدم کافی نیست، باید در حال نوشتن طلاق رو ببینن چه می نویسه. لن نزالش به منزلت نطق به طلاق، چون این اگر قبول کنیم کتابت طلاق میشه، انگار تلفظ میکنه دیگه، به منزله نطقه، در شاهدها باید نطق رو بشنوند، اینا هم باید کتابت رو ببینن. فلایتمو، پس این تمام نمیشه چون به منزله طلاق نطقه، پس این کتابت تمام نمیشه مگر با دوتا شاهد، همراه با دوتا شاهد این کتابت و طلاق میشه طلاق، اونجاهایی که ما معتقدیم میشه. و چزا یعتبر رویت و هما اشارت العاجز، در اون بحث اشاره هم همینها گفتیم لال اشاره میکنه، معناش این نیست بدون شاهد، همراه با شاهد، یعنی اون دوتا شاهد هم اشاره رو ببینن. و چزا یعتبر رویت و هما، یعنی دوتا شاهد ببینن اشارت العاجز، اشاره عاجز رو، اون موقع طلاق تحقق مییابد. و همچنین ولا به تخییر، این ولا به تخییر یعنی لا یقع الطلاق به تخییر، گفتم این تخییر از خصوصیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با تخییرم نمیشه طلاق واقع نمیشه. یعنی چه تخییر؟ یعنی شوهره بجه تو آزادی مخیری، طلاق مخیری بین طلاق و بمونی، لتخییر لزوجه بین طلاق و البقا، البته این حرفو به قصد طلاق بزنه، چون یه وقت ما وکالت میدیم به زنه که برو از طرف من وچیلی طلاق بده، نه این نه، اصلا اینو این انگار صیغه طلاقه، انگار طلاق میخونم، اما طلاق به این نحو میخونم، انت مخیرتون بین بقای و طلاق. بعضی ها میگن خود این طلاقه، چون خود قصد طلاق داره شوهر با همین. بعضی ها میگن نه، همراه با تخییر طلاقه، همراه با انتخاب زن طلاقه. اما به نظر میرسه نه، اولی درسته، اگر ما تخییر رو طلاق بدونیم، یعنی قبول کنیم، دیگه شوهره با این اصلا میخواد طلاق انشاء کنه دیگه، ما میگی در فکر شیعه نمیشه، لا یچی به تخریب و این اختارت نفسها ها فلحال، ولو زن خودش رو اختیار کنه، شوهر رو اختیار نکنه، در همون حال تخییر شوهره چه گفت انت بخیرتون بجه باشه من رفتم، ولو اختیارم بکنه نه طلاق نمیشه. الا اصح القولین، بنابر اصح دو قول، معلومه یه قولی هم هست کنار این اصح، لما مره به خاطر اون قاعده که خوندیم، استصحاب زوجیت، استصحاب نکاح، اصالت و بقاء نکاح، اون قاعده پا بر جاست. و همچنین و قول صادق علیه السلام، اینجا دلیل خاصم داریم، مال الناس و الخیار، مردم چه کار دارن با تخییر؟ انما هذا شیء خص الله به رسوله، این یه چیزی بود چه خدا به رسولش تخصیص داده، از خصائص النبیه. خب تا اینجا اصح القولی. بعد می فرماید و ذهب ابن جنید الى وقوعه به، ابن جنید قائل طلاق واقع میشه با تخییر، چون روایت داریم لسعیت حمران ابن انباقر علیه السلام، ببینید المخیرتو تبین من ساعتها من غیر طلاقن، این زن مخیره جدا میشه از همون ساعت تخییر، بدون این چه صیغه طلاق نیاز داشته باشه، همین انشاء طلاقه. اگر شوهره به زنش بگه تو مخیری بین طلاق و بقا، همین طلاقه، نباید بگه این حرفو، این روایت. و خب این روایت نمیتونه مقابل اون روایات دیگر وایسته. همچنین این موافق با عامه است، غیر از اون بحث تعارض با روایات دیگر، اونها مشهورن خود به مشتهر، غیر از اون موافق با عامه هم است. پس نمیتونیم اینو برداریم، حمل میکنیم. حملت اینو یاد بگیرید، هرگاه کلمه حمل گفته شده یعنی خلاف ظاهره. ما این روایت ظهورش نیست ولی مجبوریم حمل کنیم بر یه معنایی، چون نمیتونیم بر اساس این فتوا بدیم. حملت الا تخییرها به سبب غیر الطلاق، این روایت حمل شده چه این تخییر مرادش به سبب غیر طلاق. المخیرتو یعنی این زنی که مخیر شده، در مثلا ای بی اومده به زن مخیر شده که شوهرش رو انتخاب کنه یا از شوهرش جدا بشه، اینم جدایی رو انتخاب کرده، مخیر دیگه، خیار داره. این اینجا یعنی المخیرتو یعنی زی خیار، چون در کتاب نکاح خونده اید اگر مرد عیوبی داشته باشد، عیوب مجوزه فسخ نکاح، خب زن مخیر خیار داره، اون مخیره به اون معناست. اگر اختیار کرد جدایی رو، دیگه از همون زمان اختیار بدون طلاق جدا میشن، طلاق هم نیاز نداره. پس حمل شده این مخیر بودن زن جایی چه سببی غیر طلاق است، مثل تدلیس، عیب، شوهر فریبش داده یا شوهر عیبدار بوده، جمعاً بین الروایات. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.